أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. هدیه نثار ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش و همه شهدای اسلام و امام راحل و همه اونها که در راه اسلام تلاش میکردند و در مسیر اسلام جان به جان آفرین هدیه کردند، اجماعاً صلوات. ما گوهرهایی در زندگی داریم که گاهی اون گونه که باید از این گوهرها استفاده نمی کنیم. استفاده نکردن ما گاهی نکتش آن است که شب قدیر خدمت عزیزان عرض کردم و اون این که ارزش یک گوهر رو نمی دانیم. نمیدانیم که چقدر این با ارزشه، به همین دلیل استفاده نمی کنیم. اون شب دوستانی که بودند خاطرشون هست که داستان یونس ابن عبدالرحمن رو عرض کردم خدمت امام رضا علیه السلام، که وقتی آمدند اونهایی که یونس با اونها همراهی نکرده بود و اونها آمدند و پشت سر یونس حرف زدند و بدگویی کردند و بعد رفتند و امام رضا علیه السلام دیدند که یونس گریه کرده، صورتش از اشک خیس شده. فرمودند چیه؟ یونس عرض کرد آقا، اینها که این حرفها رو پشت سر من میزنند دوستان نزدیک منند، من رو میشناسند و اینها رو میگن، این نسبت‌های ناروا رو به من میدن. دیگرانی که نمیشناسن چه میگوین؟ حضرت اونجا فرمود یونس، اگر تو در دستت یک گوهر ارزشمندی داشتی و مردم جمع شدند و گفتند این تک سفال بی ارزشی است، آیا ارزش گوهر تو از دست میره؟ یونس گفت نه. حضرت فرمودند چه باک که دیگران در مورد تو چه میگویند وقتی امام زمان تو از تو راضی است. این داستان رو اون شب عرض کردم با تفصیل بیشتری و عرض کردم گاهی از اوقات ما قدر یک گوهر رو نمیدانیم، نمیفهمیم امام حسین علیه السلام چه گوهری است، اهل بیت علیهم السلام چه گوهری هستند. به تعبیری اونها را از اون چه که هستند پایین تر میاریم، ارزش اونها رو، جایگاه اونها رو، منزلت اونها رو حفظ نمی کنیم. خب این در تاریخ اسلام گروهی بودند، هرچند امروز شاید کسی که رسماً چنین مبنایی داشته باشه نیست، هرچند برخی عملاً اینطورند که به قدری اهل بیت علیهم السلام رو پایین آوردند تا اینکه به حد دشمنی و نسب عداوت با اونها رسیدن. ناسبی ها که ما میگیم ناسبی یعنی کسانی که نسب عداوت کردن، دشمنی با اهل بیت علیهم السلام تا این حد پایین آوردن و اینها ظلم کردن به حق اهل بیت و اینها مانع شدن یک عده‌ای بتوانند از این گوهر اهل بیت علیهم السلام، این امر با ارزشی که خداوند در دیانت خاتم به یادگار گذاشت برای حفظ خاتمیت بهره ببرند، اینها اجازه ندادند تا مردم به این امر قرآنی عمل کنند که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به مردم بگو من از شما اجر نمیخوام مگر مودت فی القربا، مگر دوستی نزدیکان من. اینها مانع شدند، نفهمیدند که به تعبیر قرآن اگر حضرت چنین چیزی را از مردم طلب کرد، اگر رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مطالبه کرد چنین چیزی رو، به تعبیر قرآن برای خودش نبود. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این برای ما بود، منفعت ما بود. یه عده ظلم کردن به اهل بیت و هرچند امروز رسما کسی به نام ناسبی خود رو معرفی نمی کنه، ولی هستند کسانی که عملا نسب عداوت اونها رو در دل دارند و عملا این طورند. اینها ظلم کردند به اهل بیت علیهم السلام، اما گاهی از اوقات ما یک جور دیگری به اهل بیت ظلم میکنیم. ما گاهی از اوقات اونها را از اون چه که هستند بالاتر میبریم و با این بالا بردن اونها از اون چه که هستند، به تعبیر خود اون بزرگواران، به اونها ظلم میکنیم و بالا میبریم و بالا میبریم و بالا میبریم. گاهی از اوقات خب یکی یه چیزی میگه، دیگری بالاتر، دیگری بالاتر، و همینطور بدون رعایت حد و حدود و مرز و محدودهی برای مفاهیم، تا به جایی میرسیم که اونها رو خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، نعوذ بالله، همردیف خدا قرار میده. این گروه هم کسانی که اهل بیت رو بالاتر میبرند از اون چه که هستند، این هم ظلم کردن. اینا به اسم محبت این کارو کردن، به اسم مودت این کارو کردن، به عنوان یک امر خیر و خیرخواهی و به عشق اهل بیت علیهم السلام این کارو کردن، اما این هم ظلم کردن. و این داستان در طول تاریخ بوده. خب همونطور که یه عده بودن که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نعوذ بالله بر منابر لعن می کردن، توهین می کردن، بودن کسانی هم که وقتی حضرت می رسید بر حضرت سجده می کردن. و حضرت از دست اینها ناراحت شد، برآشفت و فرمود این کار مال خداست، مال هیچ بنده خدایی نیست. و هنوز هم هستند متاسفانه کسانی که به اسم عشق به اهل بیت، منزلت اهل بیت، جایگاه اهل بیت، اونها رو بالاتر از اونی که هستن میبرن. و این خطری است که منابر حسینی رو به شدت تهدید میکنه متاسفانه در بعضی از کشورها شیعیان به دلیل دور افتادن از علما، به دلیل دور افتادن از منابع اصلی، این مسیر رو طی کردن، به جاهای خطرناکی رسیدن. هستن متاسفانه شیعیانی که شیعه هند اما کارهایی میکنن که دل اهل بیت علیهم السلام از این کارها خون میشه. این که کسی بر سر منبر بگوید و میگویند متاسفانه که نعوذ بالله خدا یکی نیست، علی علیه السلام خداست، امام حسن علیه السلام خداست، امام حسین علیه السلام خداست، اینها حرفای بی ربطی است ولی زده میشه متاسفانه. بر منابری همین ایام در بعضی از کشورهای همسایه ما این حرفا گفته میشه متاسفانه و بدعت هایی که شیعه صدمه میخوره به خاطر این بدعت ها که گوسفند رو به جای اینکه رو به قبله ذبح کنن رو به کربلا ذبح میکنن، میگن قبله ما کربلاست. این حرف ها چیه؟ کجا امام حسین علیه السلام همچین حرفایی رو قبول داره؟ طرف میاد حضرت معصومه سلام الله علیها نماز میخونه به یه سمت دیگری، بهش میگن آقا قبله در این حرم این سمته. میگه میدانم، من به سمت امام رضا علیه السلام نماز میخونم، قبله من مشهده. اگر ما اهل بیت علیهم السلام رو هی بالاتر از اونی که هستن ببریم، آیا اینها از ما راضی میشن؟ آیا این باعث میشود مکتب اهل بیت علیهم السلام توسعه پیدا کنه؟ آیا این باعث میشود که فرهنگ تشیع بهتر فهمیده بشه؟ اینطور نیست. همین کارها رو میکنند یک عده‌ای که اینها دستاویز یک عده دیگری میشه تا شیعه رو تکفیر کنند، تا خون شیعه رو مباح معرفی کنند. در واقع افراط شیعی که خارج میکنه از تشیع. فقهای ما رسماً در کتاب‌های فقهی فتوا دادن که غلات، کسانی که در مورد اهل بیت غلو میکنند اونها را از اونی که هستند بالاتر میبرند، اینها از اسلام خارجند. فهم اهل بیت علیهم السلام، فهم درست اهل بیت علیهم السلام مهمه. ما اونا رو به تعبیر خودشون نه از اون چه که هستند بالاتر ببریم و نه از اون چه که هستند پایینتر. این فهم مشکلی است. چگونه میتوان اونها رو درست فهمید؟ به محض اینکه ما به جنبه بشری اونها اشاره میکنیم، یه عده گرفتار تفریط میشن و اونها را از اونچه که هستن پایین تر میارن. به محض اینکه اونها رو بعد معارفشون، بعد مناقبشون، بعد فضائلشون رو بیان میکنیم، یک عده گرفتار افراط میشن، اونها را از اونی که هستن بالاتر میبرن. اعتدال خط وسط به تعبیر قرآن کار مشکلی است انسان این رو حفظ کنه. در همه چیز ما گرفتار افراط و تفریط میشیم زود. به تعبیری با یه کشمش گرمیمون میکنه، با یه غوره سردیمون. یا یه نفر خیلی خیلی خوبه دیگه حرف توش نیست، یا اصلا به درد نمیخوره باید بندازیش دور. ما دائم این گرفتار این تفریط و افراط هستیم تو ابعاد مختلف، تو زندگی فردیمون، در قضاوت نسبت به اطرافیانمون، تو زندگی اجتماعیمون، در قضاوت‌های سیاسیمون. کمتر سعی می‌کنیم مسئله رو درست بفهمیم، جوانب مسئله رو درست درک کنیم. این مشکل نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم هست. عشق ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام باعث میشه ما دائم به فضائل اونها که بزرگ بسیار بلنده توجه میکنیم، ولی این توجه به فضائل باعث میشه ما را از بعد بشری اونها غافل کنه. اون آیه‌ای که در ابتدای سخن خوندم خطاب است به رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحیت و سلام، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. قل، خطاب به حضرت خداوند تبارک و تعالی می فرماید قل، بگو، انما، با تأکید، انما انا بشر مثلکم، من بشرم مثل شما. این توجه به این نکته بسیار مهمه. نکته ایست که قرآن بر اون تأکید داره که انبیا علیهم السلام، اولیا علیهم السلام، اینها بشرون مثلکم، بشرن مثل شما. سوره اسراء وقتی که اونها خطاب میکنن که چرا شما ادعای پیغمبری میکنید، اگر پیغمبرید پس چه بیارید چه بیارید، و میگن خب چرا خدا ملائکه نفرستاد؟ اونجا خدا جواب میده، میفرماید اگر بر روی زمین ملائکه میزیستند ما براشون ملک میفرستادیم. چرا؟ چه نکته‌ای وجود داره در این استدلال قرآنی، در این تأکید قرآن بر این که ما مماثل شما، مثل شما رو به عنوان رسول خودمون میفرستیم، نه از جنس دیگری؟ اگر شما فرشته بودید براتون فرشته میفرستادیم، حالا که بشرید براتون بشر فرستادیم. این تأکید برای چیه؟ چرا قرآن این تأکید رو میکنه در جاهای مختلف قرآن؟ کلام خدا کلام حکیمه. هر کلمه قرآن، هر آیه قرآن نکته‌ای داره، حکمتی داره. این همه تأکید بر این که انما انا بشرون مثلکم برای چیه؟ نکتش اینه که خداوند میخواد این رو بفرماد که اینها رو من فرستادم، مثل شما هستند، تا شما گمان نکنید که مسیری که اینها میروند و رفتند با مسیر شما متفاوته، تا شما بتوانید از اینها الگو بگیرید. من از جنس دیگه نمیتونم الگو بگیرم. کسی که از سنخ من نیست، از جنس من نیست، طبیعت من رو نداره، فطرت من رو نداره، غرایز من رو نداره، احساسات من رو نداره، من چطور میتونم از اون الگو بگیرم؟ چطور میتونم اون رو به عنوان مثالی برای خودم قرار بدم، دنبالش حرکت کنم؟ من وقتی این کار رو میتونم بکنم که او مثل من باشه، هم جنس من باشه. قرآن بر این نکته تأکید داره، قل انما انا بشر مثلكم. بله، یوها الی، به من وحی میشه. خداوند میفرماد بگو به مردم، ای رسول من به مردم بگو، به من وحی میشه. این مقام، مقامی که به تو وحی میشود، مقام بسیار 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 بلندی است. اما این مسیر، مسیر انسانیت، این مسیر مسیری است که همه آدم ها به اون دعوت شدند. حالا تو رسیدی به قله. ما یکی از مشکلاتمون اینه که کالای خوب خودمون رو خوب عرضه نمی کنیم. چون خوب عرضه نمی کنیم، اون اثری که باید داشته باشه، اون خریداری که باید داشته باشه نیست. میاییم با عشق مجلس امام حسین، دهه عاشورا، دهه محرم، دهه عزا، دهه عشق و آه، ما با علاقه میاییم، ولی میاییم اینجا صبح میریم سر کار، مدرسه، اداره، مزرعه، مغازه، اونجا مثل این که با امام حسین کاری نداریم. اونجا ظاهرن دیگه امام حسین مطرح نیست. بله، تو حسینیه، تو مسجد، تو هیئت، شبای محرم با امام حسین علیه السلام کار داریم، اما بیرون میریم انگار خبری نیست. ببینید، امروز اینا میان باطل رو در شکلی زیبا عرضه میکنن. جوان ما الگوش میشه یه بازیکن فوتبال، الگوش میشه یه بازیگر سینما، الگوش میشه یه خواننده، عکس اونو به در دیوار اتاقش میزنه، تو موبایلش عکس اون هست، سعی میکنه ادای اون رو در بیاره، لباس مثل اون بپوشه، موهاشو مثل اون درست کنه، مثل اون را بره، الگو سازی میکنن. بعد یه دفعه نگاه میکنی میبینی جوان ما، جوان شیعه ما، تو خانواده شیعی با عشق اهل بیت به دنیا آمده، بزرگ شده، گاهی هم هیئت میاد، میاد هیئت، اصلا مرتب هم میاد، ولی کارایی میکنه یه جور دیگه، الگو از جای دیگه داره میگیره. چرا؟ یه قسمتش مربوط به ماست. امام حسین علیه السلام یا اهل بیت علیه السلام رو ما چجور به او معرفی کردیم که او بتواند در زندگی ازش الگو بگیره؟ ما چطور این کار کردیم؟ یه دوره هایی، یه فرصت هایی، یه لحظاتی، یه موقعیت هایی پیش آمد. مثلا وقتی جنگ شد، که حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستند دوران دفاع مقدس رو شاید درک نکردن، بعضی ها شاید درک کرده باشند، یه فضایی پیدا شد، یه حال و هوایی پیدا شد، اون فضا، تو اون حال و هوا معنادار شد یک چیزایی. یه چیزایی که تا اون موقع شنیده بودیم حالا میتونستیم به چشم ببینیم. اگر شنیده بودیم که اصحاب امام حسین علیه السلام چه میکردن، چه حالی داشتن، بعد میدیدیم که بعضیا چه حالی دارن، چه میکنند. اونجا یه صحنه بود، صحنه‌ای که انسان تو اون صحنه ها یه تحول عجیب درش رخ میده. ما گرفتار یه غفلتیم. وقتی که در موقعیتی قرار بگیریم که یه دفعه احساس کنیم که همه این بساط ممکنه در یه لحظه جمع بشه، اونجاست که یک دفعه یه تحولی در ما رخ میده. و این تو دوران دفاع مقدس پیش آمد. جوان ما در یه صحنه قرار می گرفت، می دید دوستاش مثل برگ خزان رو زمین می ریزن، با رگبار دشمن، با خمپاره ها. اونجا مرگ در کنار او بود. اینو می فهمید که مرگ این نزدیکه، این کنار است، از رگ گردن به من نزدیکتره. می دیدین رو و یک بار دنیای او تغییر می کرد، مفاهیم او عوض می شد. وقتی جنگ تمام شد، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود یه باب رحمتی بر ما بسته شد. حالا بعضی ها فکر کنن امام خیلی جنگ طلب بود، خیلی علاقه به کشت و کشتار داشت. این نبود، اولیا جنگ طلب نبودن. مگر امام حسین علیه السلام جنگ طلب بود؟ مگر رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اینا جنگ طلب بودن؟ هیچ وقت اینطور نبود. اینا صلح بودن، مهر بودن، محبت بودن. بله، این معناش این نبود که در مقابل اون باطلی که آمده دیگران رو گمراه کنه، در مقابل اون باطلی که اومده حق رو خاموش کنه، اینا ساکت بنشینن. معنای صلح طلبی سازشکاری نبود و نیست. اما اون جمله که امام فرمود در پایان جنگ ناظر به یک فرصتی بود، به یک موقعیتی بود که اون موقعیت و فرصت تحول روحی در افراد ایجاد میکرد. ما میدیدیم آدمهایی رو که کنار ما بودن سالها یک بار تغییر میکردن، اصلا طوری میشدن ما اینا رو نمیشناختیم. یه دفعه به تعبیری حسینی میشدن، اصلا یه حال و هوای دیگری. خب اون دوره دوره ای بود که ما گرفتار بودیم، گرفتار جنگ بودیم، گرفتار مشکلات ناشی از جنگ بودیم و بعد خرابی ها و نابسامانی های بعد از جنگ. یه چیز این وسط کمتر توجه شد که اون چه که جنگ برای ما آورد، یه فرصت طلایی که ما بتوانیم اهل بیت علیهم السلام رو به صورت الگوهای در دسترس به نسل معاصر خودمون عرضه کنیم، اون فرصت از بین رفت و ما نتوانستیم این رو امتداد بدیم با عرضه اون مفاهیم به شکلی که جوان ما اون رو لمس کنه. امروز اینها آمدند به خانه ما، بیگانگان آمدند به خانه ما، امروز آمدن تو حاشیه ما. ما امروز نشستیم، من اندر میان جمع و دلم جای دیگر است. توی مجلس نشستیم، مشغولیم با موبایل هامون توی عوالم شبکه های اجتماعی و اونجا برای ما مفهوم می سازن، الگو می سازن، ادبیات میسازند، فارسی ما را عوض میکنند. خطری که امروز ادبای ما رو نگران میکنه که نسل معاصر ما داره با فارسی بیگانه میشه، با یه فارسی دیگری که توی فضای چت، تو فضای شبکه‌های اجتماعی داره رواج پیدا میکنه، داره مأنوس میشه. کارهایی که یک زمان با زور سرنیزه میخواستن انجام بدن در دوران رضاخان که حروف ما رو تغییر بدن، همچنان که در ترکیه این کار رو کرد آتاتورک، خط ترکی همون خط عربی بود، همون خطی بود که در فارسی هم استفاده میشه. آتاتورک آمد خط رو عوض کرد و ثمرش رو امروز ما در ترکیه میبینیم که ترک ها با ادبیات و کتب و متون عربی مأنوس نیستن، باید برن با چه زحمتی یاد بگیرن بتونن بخونن یه خط عربی رو. اینا اون زمان خواستن در ایران چنین کاری بکنن، چون مأموریت آتاتورک و مأموریت رضاخان یه چیز بود، هر دو قرار بود یه کار بکنن. آتاتورک توانست، رضاخان نتوانست. علمای ایران، مراجع، بزرگان حوزه‌های علمیه و طلاب و مردم مؤمنی که تابع اینها بودن نگذاشتن. اینا نتونستن خط فارسی رو عوض کنن. بودن و هستند کسانی که هنوز معتقدن این خط ضعیف است و خط لاتینی ترجیح داره. نتونستن خط رو عوض کنن. اما ما امروز میبینیم در فضای مجازی همون کاری که به زور سرنیزه نشد داره آرام آرام صورت میگیره. خطی که بعضی اسمشو گذاشتن فینگلیسی، که یک زمانی به دلیل نبودن امکانات در فضای مجازی مجبور بودیم از این خط استفاده کنیم و بعضی هنوز سعی میکنن این خط رو ترویج کنن، اینها همه داره میاد جلو. همینجوری ما نشستیم در حسینیه ها و مساجد و تکایا از امام حسین علیه السلام میگیم، ولی واقعا لشکر یزید داره میاد تو، داره از در و دیوار خونه ما بالا میره. ما از امام حسین علیه السلام میگیم، اما خودمون نمیدونیم کجا داریم میجنگیم، تو کدوم لشکر داریم میجنگیم، تو لشکر امام حسینیم یا تو لشکر یزید. یزید یه تاریخ نیست که گذشت، امام حسین علیه السلام یه تاریخ نیست که رفت. اینا که مفاهیمی نیستن که رفتن تمام شد، نه خیر، همه تاریخ صحنه همین دوست، حق و باطل. این که کل یومن عاشورا کل ارضن کربلا، اصلا همینه، چه این عبارت صادر شده باشه از معصوم چه نشده باشه، واقعیت زندگی همینه. و راه میانه ای هم نیستا، اونهایی که در زمان امام حسین علیه السلام گفتن نه ما با یزید کاری داریم نه با حسین علیه السلام، گمان کردن راه میانه رو انتخاب کردن، عملا رفتن تو لشکر یزید. عملا همین بود. اونهایی که رسما آمدن با امام حسین علیه السلام جنگیدند، با اونهایی که به تعبیری که شما در زیارت عاشورا میخونید رضایت دادن، هیچی نگفتن، مثل هم شمرده شدن. واقعا هم مثل همن. راه وسطی در کار نیست که کسی گمان کنه می شود بین امام حسین و یزید راه میانه رو انتخاب کرد. نه، اگر امام حسین علیه السلام رو نشناختیم، اگر نتوانستیم در زندگی روزمره از امام حسین علیه السلام الگو بگیریم، عملا رفتیم تو لشکر یزید. مراقب باشیم، آدم یه دفعه بد نمیشه ها، هیچ کس یه دفعه به باطل نمیرسه، به باطل محض. خدایی نکرده از یه جای کوچکی، باید خیلی مراقب باشیم. اولین جایی که آدم احساس کرد که داره اشتباه میکنه، باید سعی کنه جلوی اشتباه رو بگیره. فرداش سخت‌تر، پس فردا سخت‌تر. حالا این دهه آمدیم انشاءالله تو این حسینی‌ها به این نگاه بیاییم. ببینید این خوبه این که ما بیاییم اینجا به قول بعضی ها سینه بزنیم برای امام حسین، عشق و محبتمون رو نشون بدیم. عشق به امام حسین عشق به ارزش هاست، خودش ارزشه. اما اگر این عشق همراه نباشه با معرفت، آگاهی، درایت، اون اثری که باید نمی کنه، خیلی اثرش کم میشه. مجلس ما مجلس ذکره، به تعبیری که علمای ما به کار می بردن برای این مجالس، مجلس یاده، مجلس یاداوریه. نمیخوایم چیزی رو که شما بلد نیستید بهتون یاد بدیم، ما میخوایم چیزی رو که شما میدونید یاداوری کنیم. این فذکر یاداوری، ان نفعت الذکرا، که هر آینه فایده داره این یاداوری، برای همینه آدم یادش میره، غفلت گرفتار میشه. انشاءالله به برکت دعاهای امام زمان جل الله فرجه و شریف که این ایام ایام حزن و اندوه اون بزرگواره، به تعبیر خود اون بزرگوار، لأبکین علیک بدل الدموع دما. آقا می فرماد من برای تو، برای جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام، می فرماد جای اشک خون گریه می کنه. دل اون بزرگوار خونه. خدایی نکرده ما دل حضرت خون نکنیم، ما که دوستشون داریم. آقا ما شما رو دوست داریم، ما شما رو دوست داریم. اگر خدایی نکرده ما یه وقتایی یه کاری میکنیم، از سر نادانی ماست، بلکه ما که شما رو دوست داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، آقا امام حسین علیه السلام انسان کامل، انسان کامل، همه احساسات و عواطفش کامل، محبتش. یه آدم بچه‌شو دوست داره، امام حسین خیلی بچه‌شو دوست داره. یه آدم دوستانشو دوست داره، امام حسین دوستاشو خیلی دوست داره. امام حسین در مکه است، خب هی نامه ها میاد از کوفه، آقا بیا، باغ‌های ما سرسبز شده، ما منتظریم. آقا پسر عمو رو که تعبیر میکنه از او به برادرم،
محبت امام حسین دیگه. مسلم ابن عقیل رو میفرسته و به اون مأموریت میده، میفرماد برو ببین اوضاع چطوره، اگه واقعا اونطوری که اینا میگن هست، اینها آمادن، ما هم حرکت کنیم. خب مسلم حرکت میکنه. مسلم ابن عقیل شخصیت بزرگی است، از مکه ابتدا حرکت میکنه میره مدینه، با اینکه مسیر کوفه از مدینه نیست، ولی اول میره مدینه. سه روز مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم، معتکف میشه در اونجا. خیلی منزلت بالایی است، نشون میده اینها اهل عبادت بودن. مأموریت سیاسی نظامی خطرناک، اول میره معتکف میشه سه روز، عبادت، توجه، جوهر همه چیز همین عبادته. بعد حرکت میکنه به سمت کوفه. خب میره کوفه، اول استقبال و مردم سراغش میان و به منزل مختار میره بنابر چند نقل، حالا بعضی غیر اون هم گفتن، و مردم میان سراغ او. او هم نامه ای می نویسه به امام حسین علیه السلام در 10 ذی‌القعده، 11 ذی‌القعده، که عادتاً قاعدتاً با اون امکانات اون روز در دهه آخر ذی‌القعده به امام حسین علیه السلام می رسه. امام حسین وقتی این نامه می رسه اواخر ذی‌القعده دیگه، بعد از اون است که البته حضرت مطلع میشه که یک عده‌ای قصد جان او رو دارن و احتلام کعبه رو رعایت نخواهند کرد، که حالا فرصت دیگری این رو توضیح بیشتری خواهم داد. حضرت روز 8 ذی‌الحجه از مکه خارج میشه. همون روزی که حضرت داره از مکه خارج میشه، روز 8 ذی‌الحج، در کوفه مسلم حرکت خودش رو آغاز میکنه و بنا به بسیاری از نقلها فردای اون روز، یعنی روز عرفه، روز 9 ذی‌الحج، مسلم به شهادت میرسه. امام در راهند، در مسیر منازلی است، جایگاه‌هایی بوده که این قافله‌ها در اونجا اتراق می‌کردند، منزل بهش می‌گفتند. در منزل ثعلبیه دو نفر از بنی اسد، یک نفر از بنی اسد رو می‌بینند که میاد امام علیه السلام با او سلام علیک می‌کنه اما صحبتی نمی‌کنه. اون دو نفر از بنی اسد سراغ اون یک نفر میرن، معلوم میشه او هم از بنی اسد است و از کوفه میاد. از او میپرسند که چه خبر از کوفه داری؟ او میگه من از کوفه خارج شدم در حالی که دیدم بدن مطهر مسلم و هانی ابن عروه رو در بازارها روی زمین میکشیدن. این دو نفر میخوان خبر رو به امام حسین علیه السلام بدن. حالا این تعبیر از منه، احتمالاً براشون سخت خبر دادن به حضرت. اون منزل نمیگن به حضرت، منزل بعدی که معروف شنیدید، اسم این منزل منزل زباله است، اونجا میان خدمت حضرت، میگن آقا اون که در منزل قبلی با شما سلام علیکی کرد از بنی اسد بود، ما هم از بنی اسدیم. خبری داشت، بد خبر رو میگم. حضرت میفرمایند انا لله و انا الیه راجعون. چند بار داره این تکرار میکنه، خیلی برای حضرت این سخته. ولی به نظرم سخت‌تر برای حضرتون لحظه است که مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه. دختری داره مسلم، البته خانواده مسلم توی خیمگاه حضرت هست، ولی دختری داره، حضرت میخواد بره به او خبر بده. ظاهراً خیلی برای حضرت این خبر سخته. مرحوم عاشق عباس نقل میکنه که این دختر با دختران حضرت بود. حضرت میرن پیش او، خیلی به او محبت میکنن. اون دختر از محبت حضرت احساس میکنه خبری است. میگه آقا یه جوری داری به من محبت میکنی، انگار من یتیم شد. حضرت میفرمان بله عزیزم، اما من پدر تو، دختران من خواهران تو. و اینجا که حضرت این صحبت رو میکنه، خانواده مسلم زجه میزنن، انگار امام حسین روزه میخونه برای اینا، اینا گریه میکنه. ابا جان ها فدا شود برای حسین. چه کسی بود که دست نوازشی بر سر دختران حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب